صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه سرود و سخن و قبل از آن مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد. اما قبل از آن که برنامه های هفتوار بپردازیم، امید مرزبان در استودیوس با خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط چند خبر. مقام های ولایت ننگرهار میگویند در اثر برخورد یک مرمی هاوان بر یک خانه در ولسوالی مهمندره یک کودک کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. UNHCR میگوید که شمار مهاجران جنگ در جهان برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به بیش از 50 میلیون نفر رسید و رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش به خاطر کمک در بهبود اوضاع در عراق تصامیمی را گرفته است. با سلام و روز بخیر، این هم مشروع خبرها. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند در اثر برخورد یک مرمی هاوان بر یک خانه در ولسوالی مهمندره این ولایت یک کودک کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 6 صبح امروز جمعه رخ داد. عبدالزی افزود زخمی های این رویداد که نوجوانان هستند برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. او مخالفان مسلح دولت را مسئول پرتاب این هاوان خواند، اما تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را قبول و یا رد نکرده است. 10 تن از جوانان شهر کابل در نقاط مختلف شهر گرد همایی های را برگزار کرده و بر ضد تقلب در انتخابات شعار می دهند. آثارالحق حکیمی، یکی از برگزار کننده های این حرکت معروف و جنبش ضد تقلب، به رادیو آزادی گفت او و همراهانش خواستار جدا شدن آرای تقلبی از آرای پاک هستند. او همچنان خواست که یک کمیته متشکل از ناظران متخصص بین المللی برای بررسی تقلب های انتخاباتی در افغانستان ایجاد شود.
ما خواستار یک گروه ناظر بی‌طرف بودیم که سازمان ملل متحد و داخله میکرد و متخصصین انتخابات می آمدند. نفوس افغانستان، کسایی که شرکت کرده بودند، دور اول به اصطلاح معیار قرار می گرفت.
وای افزود که این جنبش وابسته و یا طرفدار هیچ یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیست. کمیسیون انتخابات افغانستان قبلا از نهادهای مدنی، گروه‌های سیاسی و مردم عام خواسته است تا از پیش‌داوری درباره انتخابات بپرهیزند و به کمیسیون‌های انتخاباتی اجازه دهند که به مسائل مربوط به انتخابات رسیدگی کنند. افراد مسلح ناشناس ولسوال پیشین ولسوالی پنجوی قندهار را کشتند. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار امروز به رادیو آزادی گفت که حاجی باران شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. به گفته او 2 حمله کننده سوار بر موتورسایکل بالای حاجی باران در پیشروی خانه اش تیراندازی کردند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان شمالی، هزاران تن از غیر نظامیان به ترک خانه هایشان ادامه می دهند. اسلام آباد عملیات در این منطقه کوهستانی را علیه طالبان و سایر شورشیان به تاریخ 15 جون آغاز کرد. نگرانی از حملات هوایی هزاران تن را مجبور ساخته تا به دیگر مناطق از جمله افغانستان پناهنده شوند. به دنبال عملیات هوایی حالا برخی ها نگرانند که اردوی پاکستان شاید عملیات زمینی را هم در وزیرستان شمالی آغاز کند. UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها میگوید شمار مهاجران جنگ در جهان برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به بیش از 50 میلیون نفر رسید است. این اداره در گزارش سالانه خود گفته است تا پایان سال 2013 شمار کسانی که به دلیل جنگ در کشور خود بیجا شده و یا هم به دیگر کشورها مهاجرت کردند به 51.2 میلیون رسیده است. این رقم نسبت به سال گذشته 6 میلیون افزایش را نشان می‌دهد. گزارش UNHCR امروز 20 ماه جون که مصادف است با روز جهانی مهاجرین نشر شد. در گزارش آمده است که تنها جنگ سوریه 9 میلیون نفر را مجبور به فرار از خانه‌هایشان ساخته است. بر اساس این گزارش کشورهای در حال انکشاف 86% از پناهجویان جهان را در خود جا دادند. سازمان عفو بین المللی نیز با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی مهاجرین بالای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرده و گفته است که این شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور چشمگیر ناکام بوده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید کشورش به خاطر کمک در بهبود اوضاع در عراق تصامیم را گرفته است. این اظهارات به دنبال پیشروی‌های گروه داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام در مناطق غربی و شمالی عراق صورت می‌گیرد. باراک اوباما دیروز در یک نشست خبری گفت تدابیر امنیتی در سفارت آمریکا در بغداد بیشتر شده و برای همکاری و آموزش نیروهای عراقی یک گروه از نظامیان آمریکایی به آن کشور خواهند رفت. او گفت تعداد این گروه از مشاورین نظامی آمریکا به حدود 300 نفر می‌رسد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که نیروهای کشورش به میدان جنگ در عراق باز نخواهند گشت. به گفته اوباما، عراق نه وارد یک جنگ داخلی می‌شود و نه هم به پایگاه گروه‌های تروریستی مبدل خواهد شد. سربازان اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی را در مناطق اشغالی کرانه غربی کشتند. این حادثه در حال رخ داده که عملیات نظامی برای پیدا کردن سه نوجوان اسرائیلی که 8 روز پیش از همین منطقه ناپدید شدند ادامه دارد. بر اساس گزارش ها این نوجوان مقتول 15 ساله بود و در منطقه دودین در شهرک حبرون هدف قرار گرفت. اردوی اسرائیل میگوید نیروهای این کشور زمانی به عملیات آغاز کردند که شمار به سوی آنها سنگ و بم های آتشزا پرتاب کردند. در جریان پنجشنبه شب در کرانه غربی 25 تن از سوی اردوی اسرائیل بازداشت شدند. با این اقدام تعداد دستگیر شده ها از آغاز عملیات جستجو برای پیدا کردن نوجوان اسرائیلی به 330 نفر رسیده است. از این میان 240 تن عضویت گروه حماس را دارند. و درگیری های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین رخ داده است. بر اساس گزارش ها این درگیری ها در قریه های کراسنی لیمان و یامپیل در ایالت دونتسک صورت گرفتند. یک منبع اردوی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته که حدود 4000 نفر از جدایی طلبان که حدود 20 تانک، راکت و وسایل سنگین نظامی را در اختیار دارند، با اردوی این کشور درگیر شدند. یک قماندان شورشیان میگوید که خسارات سنگین با وسایل نظامی جدایی طلبان وارد شده است. درگیری‌ها دیروز زمان اوج گرفتند که جدایی طلبان پیشنهاد صلح از سوی پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین را رد کردند. پروشنکو از جدایی طلبان خواست تا سلاح خود را به زمین بگذارند. پروشنکو همچنان پیشنهاد کرده بود که آتش بس یک جانبه را اعلان میکند و زمینه عفو جدایی طلبان را فراهم میسازد، اما تنها در صورتی که شورشیان سلاح خود را بر زمین بگذارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های عزیز، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت هستم. در این برنامه داریم بعد از اخبار فرهنگی حکایتی با عنوان شوخی، خطرات استفاده از موبایل هین درایوری، بحث روانی تربیه اطفال و آهنگ هفته. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
هفته قبل دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ طی پیام نقش رسانه ها را در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری مورد ستایش قرار داد. وزیر اطلاعات و فرهنگ ضمن ابراز خرسندی از مردم افغانستان به خاطر پیروزیشان در هر دو دور انتخابات ریاست جمهوری، نقش رسانه های کشور را در اطلاع رسانی، آگاهی بخشیدن و تنویر مردم قبل از انتخابات و در جریان هر دو دور انتخابات قابل توصیف و افتخارآمیز خواند. در این پیام کارکرد و زحمات شبانه روزی نیروهای مسلح افغانستان، هم از اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی به خاطر حفظ امنیت ساحات رایدهی و سلامت شهروندان کشور نیز مورد تمجید و قدردانی قرار گرفته است. اولین مشاعره سالانه نورستان با عنوان بهار هندوکش تدویر یافت. این مشاعره شنبه گذشته با ابتکار انجمن قلم افغانستان و به اشتراک شماری از نویسنده ها، شاعران و نورستانی های ساکن در کابل دایر شده بود. با گزارش روزنامه هواد، نواز حقیقت رئیس انجمن قلم افغانستان حضور فرهنگیان در این مشاعره را خوش آمدید گفت و بعدن سلیمان سونارا نورستانی، سمیع الله تازه، محمد صادق غواص، سراج الدین بهمن، ظهورالدین صدیقی، شمسر رحمان شمس، عزیز عمر، زمزمه نیازی، فریدالله نورستانی و شمار دیگر اشعار خود را به زبانهای دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی و نورستانی قرائت نمودند. مشاعره بهار هندوکش هر سال در پارون مرکز ولایت نورستان و یا در یکی از ولسوالی‌های آن ولایت تدویر می شود که در آن موضوعات چون تاریخ، فرهنگ و جغرافیای نورستان، مضامین ارزشمند، مقالات و شعرهای ناب توسط شعرا خوانده می شود. به بهانه تدویر مشاعره بهار هندوکش، شماری از فرهنگیان ولایت نورستان از دولت تقاضا نمودند تا در نورستان نیز مثل سایر ولایات پوهنتون برای ادامه تحصیلات عالی برای جوانان نورستانی ایجاد شود. در ادامه مشاعره شماری از کتب و نشریه هایی که در مورد نورستان و سایر موضوعات به چاپ رسیده بود و حاضرین اهدا شد. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی از نامزد برنده ریاست جمهوری خواست که برنامه مشخص را اعلام کند تا رسانه ها و اهل مطبوعات مطمئن شوند که مورد سانسور قرار نمی گیرند. نی تأکید می نماید که آزادی بیان در افغانستان در شماری از موارد با چالش های مواجه بوده و دولت جدید باید یک راهکار و پلیسی روشن برای رسانه ها داشته باشد. با باور اداره حمایت کننده رسانه ها یا نی، در چند سال اخیر ژورنالیست ها با افزایش خشونت و اعمال زور از سوی افراد زورمند، به خصوص کارمندان عالی رتبه دولت، با مشکلات بزرگ روبرو بودند. و خبر اخیر فرهنگی این که سه‌شنبه گذشته از 12 سال روز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر با برگزاری مسابقه علمی کتابخوانی بین 300 شاگرد مکاتب ولایت غور تجلیل به عمل آمد.
می گویند شماری از انسانها برای اخذ مال و پول و سایر اشیای ضروری از آدرس دیگران بیشتر علاقه‌مندند تا استفاده از داشته های خود. اگر دقت کرده باشید، هستند جماعتی که در خورد و نوش نیست همین کار را می کنند. هین مهمون شدن در منزل دیگران تا سرحدی می خورند که کسب تکلیف می نمایند. و اما کسی در منزل این گونه اشخاص غذای سیر میل کند، مسخرهش می نمایند و بار بار از آن صحنه یادآوری می کنند. اما تمام گپ این نیست، سخن بر سر مسئله است که از نظر اخلاقی و انسانیت انسان باید از عطای چیزی به کسی بیشتر مسرور شود تا گرفتن یک شی از کسی. زمانی ما سیر هستیم، نه تنها کمتر به یاد گرسنگان می افتیم، بلکه اگر فرصت یافتیم همین نادار را وسیله خندیدن و تماشای خود نیز قرار می دهیم، بی خبر از اینکه آفریدگار آن مرد نادار و این مرد بی تمیز یکی است و هر دو را انسان نام نهادند و تنها موقف اجتماعی این دو از نظر مادی متفاوت است و بس. یکی از شنونده های ما، مولدین سروش از کابل، یک حکایت را فرستادند که تا حدودی حکایت از همین مسئله دارد. شیخی با یکی از شاگردانش در بین باغ‌ها قدم می زدن. در حین قدم زدن بودند که کفش‌های کهنه‌ای را دیدند که خیلی مندرس و هر دو جوره آن از به اصطلاح پوز خود سراغ شده، و دانستند که آنها مال مرد فقیری است که در یکی از همین باغ‌ها کار می کند. نزدیک عصر بود و شاید هم کمی از کار این مرد فقیر مانده باشد که به زودی تمام کند و به سراغ کفش‌هایش بیاید و آنها را بپوشد. در همین حال شاگرد رو به استادش کرد و گفت: استاد، اجازه می دهید که با دور انداختن این کفش‌های کهنه آن مرد فقیر که ارزشی ندارد، هم با او شوخی و مزاق کرده باشیم و هم او را از دست این کفش آزار دهنده راحت کنیم و خود پشت درختان پنهان شویم و ببینیم که او به خاطر پیدا نکردن این کفش های کونه چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد و چه کلماتی را نثار رباینده کفش ها خواهد کرد. شیخ بزرگوار در پاسخ به آن شاگرد نادان گفت: فرزندم، ما نباید از آزار دادن فقرا لذت ببریم و خوشگذرانی کنیم. تو که دارایی داری و می توانی از هر طریق دیگر برای خود شادی و سعادت را بیش از آن روشی که گفتی ایجاد کنی، و اما من یک طرز دیگری را پیشنهاد می کنم تا سخن و تقاضای تو نیز در زمین نماند، و آن این که تو به هر یک پای کفش کونه آن مرد فقیر مقداری پول بگذار. بعدن مخفی می شویم و می بینیم که با دیدن آن پول ها چه عکس العملی از خود نشان می دهد. شاگرد که پسر مرد متمولی بود همین کار را کرد و مقداری پول کافی در بین جوره های کفش مرد فقیر نهاد و همه در عقب درخت بزرگی خود را پنهان نمودند تا عکس العمل آن مرد فقیر را مشاهده کنند، و در همین حال دیدند که او در نهایت ختم کار برای گرفتن کفش هایش آمد. هنگامی که او خواست کفش هایش را بپوشد، پول ها را دید، با دقت هم نگاه کرد و چندین بار پولها را پایین و بالا کرد و در همین حال گفت: خدایا، خواب می بینم. سپس هر قدر به دور اطرافش نگریست اما کسی را ندید. پولها را در جیبش گذاشت و دو زانو به سجده افتاد و سپس با حالت گریان با صدای بلند گفت: پروردگارا، سپاس گزارت هستم. ای کسی که دانستی همسرم خیلی مریض است و اولادهایم بی حد گرسنه‌اند و چیزی هم در بساط ندارم، شکرگزارم از تو ای ذاتی که مرا و فرزندانم را از نابودی و هلاکت نجات دادی. مرد فقیر در حالی که چشمانش را به آسمان دوخته بود تا توانست گریست، اما شاگرد با دیدن این وضعیت بسیار متأثر شد و چشمانش از عشق پر گردید. شیخ در این هنگام به او گفت: آیا اکنون بیشتر احساس خوشبختی نمی کنی از آن پیشنهادی که ابتدا کردی؟ شاگرد گفت: استاد، به من درسی دادی که هرگز در عمرمان را فراموش نخواهم کرد. اکنون معنای کلماتی را می فهمم که قبلا در زندگیم نفهمیده بودم. استاد گفت: بله، عطای چیزی به کسی بیشتر سرور آورتر از آن است که چیزی را از کسی بگیری. یکی از فراورده های تکنولوژی معلوماتی موبایل یا تلفن همراه است که این پدیده در دو دهه اخیر چنان به سرعت انکشاف کرد که به باور دانایان امور حیاتی هیچ اختراعی حتی ماشین و بخار و انکشافات بعدی آن چنان سریع به ضرورت مبرم حیاتی مبدل نشده بود. اما انسان که ذاتاً کنجکاو و بی‌اعتنا تشریف دارد، در استفاده این پدیده جدید چنان خود را باخت که در استفاده از آن وقت و فرصت خاصی بر آن تعیین نتوانست. به گونه مثال تلویزیون نیز کمتر از موبایل از جمله ضرورت ها نیست، اما هر لحظه و هر آن از آن استفاده نمی شود، در حالی که موبایل در استفاده خود نه زمان، نه مکان، نه وقت رسمی و مصروفیت و نه فواصل و طی مسافه و دیگر مراحل را، بلکه تا سرحدی که حین رفتن به تشناب و حمام نیز موبایل انسان را تنها نمی گذارد. گفتیم انسان در استفاده از هر پدیده بی محابا و بی پروا است. این گفته صحت دارد. امروزه در احصائیه های مرگ و میر روزانه انسان ها، خطرات به کارگیری موبایل در موتر و وسایل متعدد نیز علاوه شده و در بلند رفتن آمار نابودی انسان ها فوق العاده تأثیر خود را گذاشته است. مصرف روزافزون موبایل خصوصا جهت ارسال پیام کوتاه حین رانندگی تأثیر مستقیمی بر میزان مرگ و میر جاده‌ای دارد. بسیاری از دریوران در هنگام رانندگی اقدام به نوشتن و ارسال پیام‌های کوتاه می‌نمایند که خود موجب برهم خوردن تمرکز ذهنی و جسمی در رانندگی می‌شود. یکی از روزنامه‌های آمریکا مقاله‌ای به یکی از جهات بحث انگیز در قوانین رانندگی امروز آمریکا، یعنی استفاده از موبایل برای ارسال پیام می‌پردازد. ویلسون وستمسون در سال 2010 در تحقیقات خود نشان داده بود که میزان پیام‌های کوتاهی فرستاده شده در آمریکا با میزان مرگ و میر جاده‌ای نسبتی مستقیم دارد. بر اساس این یافته‌ها، ایالت‌های مختلف در این کشور از سال 2007 قانون ممنوعیت فرستادن پیام کوتاه در هنگام رانندگی را وضع نمودند که این ممنوعیت‌ها در سال 2012 موجب کاهش 7% مرگ و میر در جاده می‌گردید. از نظر اقتصادی کاهش 7% در میزان تصادفات در آمریکا به دلیل ممنوعیت ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی میتواند سالانه جان 700 نفر را از مرگ نجات دهد. این محاسبه را بشنوید که آمریکایی ها همه چیز را علمی میانگارند. بدین معنی که اگر ارزش جان هر انسان 6 میلیون دلار در نظر گرفته شود، این قانون موجب صرفه‌جویی 4200 میلیون دلار در سال می گردد. خب بیاییم در افغانستان وضعیت استفاده از تلفن موبایل چگونه است؟ کشوری که قانون ترافیک از سوی 1% افرادی که در عقب گویا اشترینگ موتر می نشینند و با هوای عاری از پابندی به قانون جاده این جانور را می رانند، نه تنها مراعات نمی شود بلکه شماری از رفتار ناقانونی دریوران با تکرار هر روزه در حال گذار به یک وجیبه الزامی شده و شماری هم که بخواهند چون اتباع سایر کشورها قانون ترافیک جاده را مراعات کنند مسخره و ناگزیر هم رنگ جماعت می شوند. و در داور این که امروز ترافیک خود در موردی به خاطر عبور دادن مسئول بزرگان از جاده فعالیت مغایر به قانون ترافیک جاده را انجام می دهد. مدعای اساسی گفتمان ما که استفاده از موبایل حین دریوری موتر و حتی موترسیکل و بایسکل و خطرات ناشی از آن است، باز هم با سایر کشورها فرق کلی دارد. و جالب اینجاست که ترافیک حین بررسی اسناد دریوری را حین صحبت با موبایل ببیند نیز جزای قانونی یا جریمه نقدی نمی کند. یک چشم دید خود را مختصر برایتان نقل می کنم. روزی در قطار وسایطی قرار گرفتم که یکی پی دیگر اسناد موتر و دریور را بررسی می کرد. قبل از من موتر نوی کرولای مدل جدید به رنگ سرخ منتظر بررسی اسناد خود بود و ترافیک با بی پروایی با فردی که در عقب اشترینگ همین موتر نشسته و طفل حدود 3 سالی خود را نیز بالای زانوی خود نشانده بود مصروف صحبت شد. و جالبتر این که افسر ترافیک در مورد 2 مورد تخطی صحبت با موبایل و نشاندن طفل بر سر زانو حین رانندگی اصلا یادآوری نکرد و بعد از زیای چندین دقیقه وقت این مرد همچنان برای خود ادامه داد. و زمانی همین افسر ترافیک اسناد موتر مرا بررسی می کرد گفتم چرا دریور قبلی را از 2 مورد تخطی از قانون جاده آگاه نکردید؟ مسئول ترافیک گفت در افغانستان هنوز وقت است، شما قضاوت کنید. آیا انسان در تثبیت مقصر اصلی گمراه نمی شود؟ آیا تطبیق عملی سازی قانون تنها وجیبه راننده است و ترافیک شامل آن نیست؟ با دیدن چنین صحنه ها گفته شماری از مردم را نیز نادرست گفته نمی توانیم که می گفتند علی‌رغم وجود چراغ‌های ترافیکی در بعضی از 4 راه‌ها ترافیک قصداً این چراغ‌ها را خاموش می‌کند و آن هم برای اثبات فعالیت بیشتر و کسب منفعت مادی از وقوع حوادث بیشتر. والله اعلم. و اگر این مسئله واقعیت هم نداشته باشد، در موجودیت چراغ‌های ترافیک در 4 راه‌ها خاموش بودن آن خود ندانمکاری و بی‌توجهی به وظیفه نیست؟ چه خوب بود که همه با هم حین رانندگی استفاده از موبایل و فرستادن پیام ها را ترک بگوییم و اجرای قوانین ترافیکی را به خاطر حفظ جان خود و دیگران از جمله مکلفیت های خود بدانیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در جوامع بشری به خصوص در غرب دقت بیشتری برای تربیت اطفال به خصوص قبل از سن مکتب مبذول می شود و والدین اطفال خود را قطع نظر از این که پسر است یا دختر یکسان و بدون تبعیض برای ایجاد فضای مناسب آموزش و شمول آنها به مکاتب مورد علاقه فرزندان و صحت و سلامتی و رشد ذهنی و بالاخره در کل به همه مسائل تربیتی و آموزشی مطابق به انکشاف تکنولوژی و ایجابات عصر دقت کامل می نمایند تا فرزند و یا فرزندانشان بعد از تکمیل سن قانونی نارسایی ها و پسمانی های خود در اجتماع را ناشی از عدم توجه والدین خود نپندارند. ای کاش در کشور ما نیز چنین می بود و آموزش و توجه و تعلیم و تربیه آن هم با تعداد مناسب فرزندان یکی از شیوه کاری در حیات اتباع این کشور جایگاه خود را می یافت و والدین به جای 6 تا 10 فرزند بدون تعلیم 2 یا 3 فرزند آموزش دیده با تحصیلات عالی می داشتند تا توازن خانوادگی با معیارهای حیات اقتصادی متناسب و از این ناحیه شکایات عائلوی بروز نمی کرد. در بحث روانی این هفته همکارم جوبین احمدی آخرین تحقیقات انجام شده در مورد افزایش سوی تأثیر این گونه بی‌مبالاتی در حالات روحی و هیجانی افراد که چه عواقبی خواهد داشت مطلبی دارد که با هم می شنویم.
بر طبق آخرین تحقیقات انجام شده افزایش سن تأثیر بسزایی در حالات روحی و هیجانی افراد دارد. گاه اوقات هیجان زیاد یا به عبارت واکنش های سری ممکن است مشکل ساز شوند. پس باید استرس و عصبانیت افراد را از دوره کودکی کنترل کرد. بسیاری افراد معتقدند کودکان در کودکی هر طور باشند در آینده نیز به همان خصوصیت روحی واکنش نشان می دهند. البته این که برخی صفات ملکه ذهن می شود صحت دارد اما کلیت ندارد. بررسی ها نشان می دهد تقلید پذیری کودکان بسیار زود شروع می شود اما در دوره ابتدایی به اوج خود می رسد و در این راستا نیز کودک بیشتر از رفتار و اعمال دیگران الگو برداری می کند. الگو پذیری در دوره قبل از مکتب ابتدایی محدود به والدین، خواهران و برادران می شود که تأثیر این گروه بسیار زیاد خواهد بود. از طرف دیگر یکی از منابع مملو از الگو برای کودکان تلویزیون است که کودکان از آغاز مکتب ابتدایی یعنی از حدود 7 یا 8 سالگی بیشترین تمایل را به دیدن برنامه های تلویزیونی نشان می دهند. از آنجایی که صحنه های خشن و پرخاشگری را نیز از برخی برنامه ها می آموزند. با والدین توصیه می شود که در این سن اجازه ندهند کودکان بیش از روز چند ساعت که نهایتاً 4 ساعت است با تماشای تلویزیون بنشینند. بحث دیگر این که می دانید که کودکان نیز قادر به ابراز همدردی هستند؟ کودکان از سنین پایین قادر به بروز احساس همدردی با اطرافیان هستند. اگر کودکان تأثیر کارهای خود را بر دیگران مشاهده و حس کنند به تدریج یاد می گیرند که به دیگران آزار نرسانند و در صورت امکان با آنها کمک کنند. با کودکتان بیاموزید که در هنگام خواستن چیزی از کلمات ممکنه یا لطفاً استفاده کند و پس از گرفتن چیز یا انجام شدن کار نیز حتماً تشکر کند. در هنگامی که عصبانی است به جای پرخاش بیشتر با آرامش و لحن مطمئن با او صحبت کنید تا به این ترتیب با همدردی احساس خشم را نیز کنترل کنید و کاهش دهید. تحقیقات نشان داده فرزندانی که از دوران کودکی مسئولیت پذیر بار می آیند از احساس همدردی و محبت بیشتری نیز نسبت به دیگران برخوردارند. محققان روانشناسی معتقدند کودک در سالهای ابتدایی به ویژه در سنین قبل از مکتب مطمئن‌ترین افراد را والدین خود می‌داند. اما اگر والدین به دلیل عدم آگاهی کودک را مرتباً مورد سرزنش و تنبیه قرار دهند، او احساس حقارت و ناامنی کرده و همین